کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 8/9/1400، صفحه 182 5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله الطاهرین. باب من تکره مجالسته و موافقته، حدیث چهارم. عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن اسباط عن بعض اصحابه. خب عده ناقل از سهل که یه بار بحث کردیم، علی بن اسباط هم ثقه است. بعض اصحابه این برخی از اصحاب امام ابوالحسن امام، به نظرم امام حالا کاظم امام رضا باشه، من نمیدونم دقیقا، شاید امام کاظم به نظرم باشه، چون علی بن اسباط به نظرم امام کاظم باشه. قال عیسی ابن مریم، امام کاظم از عیسی نقل کردن، ان صاحب الشر یعدی و قرین السوء یردی فانظر من تقارن. میفهمد صاحب شر، کسی که همنشین با شر بشه، یعدی تجاوز میکنه، و کسی که همنشین با کار بد باشه، یردی یعنی باعث پستی میشه، انسان رو به پستی میکشه، به خاری میکشه. پس کسی که شر باشه انسان رو به انسان ظلم میکنه، و کسی که اهل کار بد باشه انسان رو پست و خار میکنه. فنظر من تقاره، پس دقت کن. فنظر یعنی دقت دیگه، دقت کن، نظر با دقت رو میگن. فنظر با رؤیت فرق داره، رؤیت یک نگاه عادی، نظر یه نگاه همراه با دقته. برای هم شما میگید نظر به اجنبی حرامه، رؤیت اجنبی حرام نیست، برای هم میگید نظر به اجنبی یه حرامه، یعنی با دقت نگاه کردن، اگر چشمش دادن اشکالی نیست. فنظر من تو قاره، پس نگاه کن، دقت کن کسی رو که میخواد باهاش هم نشین بشه. خب این از روایت وارد بحث بشیم رفقا. بحث ما در مورد دوران هم بین وجوب و حرمت، در دوران هم بین وجوب و حرمت، مرحوم شیخ احتمال اول رو بیان کرد. دو احتمال اول قول به چیه؟ قول به اباحه. گفتیم این احتمال اول اشکالات هفتگانه ای داره، شش تا اشکال رو در جلسات قبل گفتیم، بررسی کردیم، صحبت کردیم، که مرحوم شیخ هیچ کدام از این شش اشکال رو نپذیرفت. اون عناوینش رو وسط تیتراش اگه بخوام اون اشکالات رو بگیم، اشکال اول چی بود تو بحث قول به اباحه؟ بگید. نمیدونید؟ یا جنابش؟ اشکال اول بود علم به جنس الزام داریم، پس بباید. اشکال دومی بود که التزام به احکام شریعت لازمه و اینجا شما ملتزم باشید. اشکال سوم بود که طرح حکم الله واقعی حرامه و اینجا شما دارید حکم الله واقعی طرح میکنید. اشکال چهارم قیاس به خبرین متعارضین بود، و اشکال پنجم قیاس به اختلاف فتوای دو مجتهد. اشکال ششم هم بحث حرمت احداث قول ثابت، که همه این شش اشکال رو مرحوم شیخ پاسخ داد و گفت به نظر ما هیچی که از این اشکالات صحیح نیست. میرسه به اشکال هفتم، که اشکال هفتم خود شیخ این اشکال رو قبول میکنه و خاضع میشه. اشکال هفتم چیه؟ انصراف ادله براعته. میخواد بگه که آقا ما ادله براعتی که در مسئله داریم، این ادله براعت از دوران هم بین وجوب و حرمت منصرف هم، شامل دوران هم بین وجوب و حرمت نیستن. ادله حلیت اباحه، مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، یا کل شیء حلال حتی تعرف منه الحرام،
این ادله ظهورشون اینه که اختصاص دارن به شبهات تحریمیه، یعنی دوران هم بین حرمت و غیر وجود، شامل دوران هم بین حرمت و وجوب نمیشن. چرا؟ چون غایتی که در اینها بیان شده اینه حتی یرد فیه نهی، غایت ورود نهی، غایت حتی تعرف منه الحرام، غایت عرفان حرمته، درسته؟ معرفت حرمت. وقتی غایت در صرفاً نهی آمده یا غایت صرفاً معرفت حرمت آمده، در دوران هم سوال جواب بدید، در دوران هم بین وجوب و حرمت غایت حلیت تا کجاست؟ تا اونجایی که علم به حرمت حاصل بشه، یا اگه علم به وجوب هم حاصل بشه دیگه ابایی نیست. علم به وجوب در دوران هم بین وجوب و حرمت حاصل بشه ابا هم منتفی میشه یا نمیشه؟ در دوران هم بین وجوب و حرمت غایت حلیت و اباحه علم به حرمت یا علم به وجوده، درسته؟ در حالی که در این روایت غایتی که برای حلیت بیان شده صرفا علم به حرمته. پس نشون میده محل بحث در مواردی است که با علم به حرمت اباحه از بین میره و راهکار دیگه ای هم نداره برای از بین رفتن اباحه، که اون اختصاص داره به شبهات تحریمیه دوران هم بین حرمت و غیر اباحه. یعنی بحث توی روایات اساسا بحث از دوران هم بین محضوره نیست. مصادیقش هم نگاه میکنیم، تطبیقات این روایت توی روایات هم نگاه میکنیم همین، تطبیقاتش مثلا کلوشاین چی بود؟ بحث جبن بود، بحث پنیر بود، بحث میته بود، درسته؟ بحث صبح بود لعلهو سرقه، مثال هایی که در روایت مسعده بود، عبد لعلهو حرون قد بی با نفسه او خود عفبی، یا مثلا امرأتون تهدک و یه اختو کمنه رضاعه، این مثال ها بود دیگه. خب تو این مثال ها دوران هم بین وجوب و حرمت که هیچ کدام نیست. اینطوری نیست که آقا این دوران هم داره بین این که آیا مباشرت با زنش واجبه یا حرام، دوران بین وجوب و حرمت که نداره، شک در حرمت و اباحه داره. دوران بین وجوب و حرمت نیست آیا خوردن پنیر واجبه یا حرام، شک داره یا حرمت داره یا مباح. پس هم با توجه به غایت هم با توجه به تطبیق این روایت در موارد عدیده ای که ما میبینیم به این نتیجه میرسیم که مورد این روایت شبهات تحریمی است، یعنی شبهاتی که دوران هم بین حرمت و غیر وجوب، شامل بگید شامل شبهات دوران هم بین وجوب و حرمت نمیشه. بله
نمیشه بگیم که مناسکیلی کنیم، بگیم اینجا علم به قطعیت امر و مثلا تکلیف چیز مراد باید اینه، حالا حرام اومده حرام خاطر این بودی که من مسئله دارم، من درست باید زیادی داریم، من خب مسئله همشون حرام بود.
حالا اینو نیمه باید بحث کرد دیگه، حالا شیخ ادعای اصراف کنه ادعای اصراف یک ادعای قطعی نیست، جای بحث داره، حالا اینو باید بحث داره، حالا باید بحث کنه بحث کنه بحث کنه بحث کنه خیلی انتوری هست
دعای حلال ترک فعل بگیم
اهم بگیم بگیم حتی تعرف منه الحرام. این غایت ها شیخ توضیح نداده و من اضافه کردم، شیخ فقط ادعای انصراف کرده، منم یارو نرستم همشی رو ببینم، فکر کردم دو تا وجه برای انصراف خودم به نظرم بود، یکی بحث غایت بود، یکی بحث تطبیق روایت در مصادیق خاص بود، یه طرف خودم بزنه آنه یه صبح نرستم همشی ببینم که ما هشتیم چجوری انصراف رو دوده. شیخ فقط گفته انصراف، هیچ توضیحی نداده، اون دو تا وجه بلن گفتی. حالا ببینید محسن اگه وجه سوم غیر از این دو وجهی که ما گفتیم گفته بودن، خب رفقا بیار منم نگاه میکنم فردا با هم بحث میکنیم در موردش. دو وجهی که به نظر من میومد که میتونست در باب تبیین و توجیه انصراف بهش اشاره بشه.
اگه
مثال آره اون مثال خیلی سخته. آره پاسخ با اون مثال ها خیلی مشکل نیست. این قایته این بحث قایته بیشتر میشه روش بحث کرد. دوم ادله در مثل رفع مالا یعلمون الناس فی ساعت مالم یعلمون، این ادله ای که داریم که رفع مالا یعلمون و الناس فی سعه که اینا داله بر براعته، اینا فقط میخوان بگن که آقا اگر علم نداشتید مؤاخذه وجود نداره. درست شامل دوران هم بین وجوب و حرمت هم میشن، اینا نمیخوان انکار کنیم، چون در دوران هم بین وجوب و حرمت علم به حرمت نداریم، علم به وجوب هم نداریم، رفع مالا یعلمون جاریه. اما نهایت دلالتی که رفع مالا یعلمون داره رفع رفع مؤاخذه است، اثبات اباحه نمی کنه. این نکته جا اشاره که شیخ قبلا به این خیلی بحث نکردم، اونجا زاران جای نکته ای داره بیان میکنه و میخواد بگه که ما نی برای اثبات اباحه نیاز به یک بیان زائدی داریم، صرف رفع مؤاخذه مثبت اباحه نیست. این حرفی که شیخ در اینجا میزنه اینه و میخواد بگه قبح قابل بیان هم که حکم عقل باشه اونم صرفا رفع مؤاخذه میکنه، مثبت اباحه نیست. یعنی یک بیان زائد رو شیخ لازم میدونه، صرف عدم مؤاخذه به معنای اباحه نیست. و در این روایات هم صرفا اومده چیکار کرده؟ مؤاخذه رفع شده. خب عدم مؤاخذه چرا به معنای اباحه نیست؟ چون قبلا یادتون باشه اشاره کردیم که عدم مؤاخذه با استحباب و کراهت هم جمع میشه. شما در استحباب ترک فعل مؤاخذه ندارید، در کراهت انجام فعل مؤاخذه ندارید. اینو قبلا یه بار توضیح دادیم. شما به واسطه یه حدیث رفع مثلا در دوران هم بین وجوب و استحباب، مثلا در دوران هم بین وجوب و استحباب حدیث رفع جاریه، وجوب رو رفع میکنه، اما اثبات استحباب نمی کنه، استحباب اثبات اباحه هم نمی کنه. بدون قبل یه بار بحث کردیم چرا؟ چون رفع مؤاخذه به معنای اباحه بالمعنى الاخر نیست، رفع مؤاخذه با استحباب و کراهت هم جمع میشه. پس این روایات دالله بر اباحه نیستن، صرفا رفع مؤاخذه میکنن. حکم عقلا به قبح قابل بیان صرفا رفع مؤاخذه میکنه، من جمع کنم صحبت، صرفا رفع مؤاخذه میکنه، اثبات اباحه نمیکنه. حالا اگه فرض کنیم یه دلیلی داریم بر وجوب اخذ یکی از این دو، خب این حدیث رفع با اون تناسب نداره. اون روایت داره میگه مثلا اخذ به جانب حرمت واجبه، یا میگه اخذ به یکی از این دو به نحو مخیر واجبه. خب این روایت دیگه و رفع مالا یعلم تضاد و تنافی پیدا نمی کنه. این فقط داره میگه بر فعل و بر ترک مؤاخذه نداری، حالا اگه ترک کنی مؤاخذه نمیشه، اگه انجام بدی هم مؤاخذه نمیشه، همین. اما اون دلیل داره میگه که آقا اخذ به یکی از این دو به نحو معین یا به نحو مخیر لازمه و اون مقدمه بر حدیث رفع، چون حدیث رفع اصلا نظارت به این مطلب نداره. پس حدیث رفع هم اثبات اباحه نمی کند، قبح قابل بیان هم اثبات اباحه نمی کند. خلاصه برای اباحه ظاهری مشکل ما عدم دلیل، دلیلی برای اباحه نداریم در دوران هم بین وجوب و حرمت. نه آن که مشکل دیگه ای داشته باشیم، شیش اشکال قبل که مطرح شد همه اونا رو پاسخ داریم. بله
سلام، من جمعه اباحه هستیم،
نه دیگه ما میخواییم اباحه رو اثبات کنیم. اباحه ظاهری دعوامون از اول این بود، اشکال هم همین بود که آقا شما وقت علم تفصیلی به الزام داری چجور میخوایی بکنی کنی به اباحه ظاهریه، اشکال هم همین بود دیگه. تخییر ما هم نگفتیم، تخییر بچه های بعدیه. احتمال اول کلن این بود که ما میخواییم بگیم اباحه ظاهریه، اشکال هم تا حالا سعی همین مسیر بود. به معنای اباحه به معنای ظاهر به معنی الاخص، اباحه به معنی الاخص، اباحه ظاهری،
اباحه اعتقادی دیگه.
اما اعتماد منظرت نمیفهمم.
تو عمل برای یه سطحی افتاد.
خب ابهام تو عمل یه فعلی است. التزام به ابهام منظورت اینه. ملتزم میشم حکم ظاهری ابهام است. سوتیانه اول
ادله تاکید
میشه اساساً وارد هم نمیتونن بشن چون ورود وقتیه که ادله براءت دلالت داره اما دلالتش مشروط باشه. و اون دلیل واحد بی وارد بیاد اون شرط رو منتفی کنه، این میشه ورود دیگه، موضوع منتفی کنه. اما ما میخوایم بگیم ادله براءت اصلا دلالت نداره، وقتی دلالت نداره حتی ورود هم دیگه معنا نداره، اصلا تخصصا خارج میشه، ورود نمیخواد معنا بشه. عدم مؤاخذه
رابطش با اباحه چیه؟
نه دیگه ما داریم میگیم عدم مؤاخذه با اباحه جمع میشه، با استحباب جمع میشه، با کراهت هم جمع میشه، با هر سه جمع میشه. پس نمیتونید بگید عدم مؤاخذه یعنی اباحه، پس این روایت دالده بر اباحه نیست، فقط جنبه سلبی داره، جنبه اثباتی هیچ چی نداره.
خب
مثلا برامون استحباب و کراهت اینا مهم نیست؟ خب نباشه، ما نمیخوام بگیم مهمه یا نه، میخوام بگیم اباحه ظاهری به معنای اباحه بالمعنی الاخص رو اثبات نمی کنه. همین به قول آقا جنبه اثباتی نداره، صرفا سالب سلبیه. اینش که درست داشت
تمام
این کلن همون دلیل براءت هست که اون هم میدونیم. به مگه اینطوری بگید، ببخشید، به مگه اینطوری بگید آقا ادله براءت مثل رفع مالا یعلمون میاد مؤاخذه رو رد میکنه، اون ادله داله بر تخییر اگه داله بر وجوب تخییر باشه به این معنا که وجوب عقص باشه، به این معنا که عدم عقص و عدم التزام به یکی از احتمال وجوب یا حرمت موجب مؤاخذه است، از این نهایه با هم تنافی دارن. چرا؟ چون ادله براءت داره میگه نه تنها در فعل و ترک مؤاخذه ای نیست، در التزام و عدم التزام هم مؤاخذه ای نیست. هر دو مرحله رو میگه دیگه، میگه آقا شما چه ملتزم بشید به جانب وجوب یا حرمت، یا ملتزم نشید مؤاخذه ای نیست، چه انجام بدید چه ترک کنید مؤاخذه ای نیست. پس مؤاخذه رو در هر دو مرحله عمل و التزام حدیث رب داره نقد میکنه. اگر بگید اون دلیل داله بر بود تخییر، داره میگه عقد به یکی از این دو خبر واجبه، به نحوی که این وجوب عقد یک وجوب مستقلیه و ترکش موجب عقابه، یعنی التزام شما نداشته باشید خودش عقاب آوره ولو با واقع مطابقت داشته باشی کارتون. اگه اینو قائل بشی اینجا حدیث رب با اون دلیل داله بر وجود عقل و دلیل داله بر تخییر تضاد و تنافی داره. اما بعیده من اون شخص قائل نمیشه، یعنی میخواد بگه که اون دلیل داله بر تخییرم به معنای این نیست که وجود عقل خودش یک حکم مجزایی هست که در صورت ترک عقاب آور باشه، یه حکم طریقیه، یه حکم مثلا ارشادیه. بعید نیست شخص میگه.
حالا ما الان توی سوشالی تحرومیه اونجا میگیم که دلیلشون اباحه ظاهری نیست.
چه؟
توی شبه تحرومیه،
در شبه تحرومیه میگیم خودش گفته کل شایله که حلال، حکم به هندیت
کرده،
دلال خاص رو بشه، حکم به هندیت کرده. وقتی حکم به هندیت کرده ظهور هندیت در هندیت به المعنی الاخص مثلا اون جمال تجه بحث داره، اما حالا میخواد شیخ اینطوری ادعا کنه خیلی نمیپذیر. اما کل شیء لک حلال قبول کرد، تو شبهات موضوعی که قبول کرد کل شیء مطلق حتی ید فیه نهی. اون بحث اطلاق هم باید ببینیم که آیا اون اطلاق داره و اباحه هست یا نه، اونم یه مقدار جای سوال داره. شاید اونم حالا این مطلق رو من اینو پاک کنم اینجا یه وقت تردید کردم، اون روایت اول رو نیست. بله بله میدونم، میگم منم دارم میگم جای بحث داره، همین واضح نیست این حرفی که من شد بذاره به صحبت داره، چون حلال اهم واجب و مستحب و مکروه اینطوری میشه بود. خیلی این حرفی که شیخ اینجا داره واضح نیست، اما بالاخره میخواد مرحوم شیخ بگه که ما دلیلی بر هندیت و اباحه ظاهریه در دوران بین وجوب و حرمت نداریم.
چه کنیم؟ شیخ میگه که آقا حرفی که ما زدیم این بود، اگر دلیل داله بر تخییر داشتیم، دلیل بر داله بر تخییر ثابت شد. اما فرض آنه، یعنی ما رفتیم دیدیم دلیل داله بر وجوب عقد، حالا یه به جانب حرمت یا عقد تخییری هم نداریم، یعنی در دوران هم بین محضوره نه دلیل داله بر اباحه داریم، نه دلیل داله بر وجوب عقد به یکی از دو جانب. چرا؟ چون خبرین متعارضه گفتیم شامل بحث ما نمیشه. اگه اون خبرین متعارضه اخبار تعادل و تراجع که در خبر متعارضه این بود شامل بحث ما میشد، حرفی نداشتیم. فرض ما این بود که اون دلیل داله بر وجوب عقد در خبرین متعارضه شامل بحث ما نیست. فرض این بود دیگه، دیروز بحث کردیم. پس نه دلیل داریم در دوران هم بین وجوب و حرمت فقدان نص، نه دلیل داریم بگید بر اباحه ظاهریه، چون ادله براحت شامل اینجا نیست، منصرف از اینجا، نه دلیل داریم بر تخییر یا عقد به جانب حرمت. نتیجتا اینجا ما باید غالب توقف بشیم، میگیم هیچ حکمی اینجا نیست، در ظاهر هیچ حکمی نیست. چه که لازم هم نیست حتما هر واقعی در ظاهر حکم داشته باشه. کی گفته که حتما هر واقعی باید حکم ظاهری داشته باشه؟ حکم ظاهری وقتی لازمه که در مقام عمل به درد ما بخوره. اینجا حکم ظاهری تأخیر اباحه، وقتی دلیل نداریم شما این حکم ظاهری بگی توقف، این توقف درد سرساز نیست، میگی من حکم ظاهری ندارم. خب نداشته باشه، تو عملا بالاخره یا این کار انجام میدی یا ترک میکنی، چه انجام هم بدی چه ترک هم میکنی هیچ اشکالی نداره، چون مؤاخذه ای نداری، چه ترک بکنی چه انجام بدی، فرض اینه که عدم مؤاخذه رو قبول کردین دیگه، چه انجام بدی چه ترک بکنی مؤاخذه ای نداری، در عمل هیچ گیری نمی کنی، هیچ نیازی به حکم ظاهری در عمل نداری. مثال میزنه ایشون، میگه مثل دوران هم بین وجوب و استحباب، شما در دوران هم بین وجوب و استحباب نمیتونی اثبات وجوب کنی، نمیتونی اثبات استحباب، اثبات اباحه هم که قطعا نمیکنی. میگه من حکم ظاهری ندارم، حکم واقعیم یا وجوبه یا استحباب. قال حکم ظاهری نمیشه اونطور، نمیگه حکم ظاهری من اباحه هست، نمیگه حکم ظاهری من وجوبه، نمیگه حکم ظاهری من استحبابه، هیچی نمیگی نسبت به حکم ظاهری توقف میکنی، هیچ مشکل نمیگه. اونجا دردسر هم ایجاد نمیشه، چون اصل امر احراز شده. وقتی اصل امر احراز شد، اگه عمل عبادی باشه، خب قصد امرش که واضحه، قصد امر کنه عمل عبادی انجام ده. مؤاخذه هم که نفس شد با رخ عمال های علم، دیگه ترکش هم برای تو اشکالی نداره، در عمل موجب درد سر نیست. پس ما میرسیم نهایتا به اینجا که در دوران هم بین وجود و حرمت ما قائل به توقفیم و میگیم هیچ حکم ظاهری نداریم، نه اباحه نه تخییر، هیچی نداریم. همین
مثلا
اگه احضام
داشته
باشیم
چه
بودی
که
حرمت
به
مؤاخذه
وجود داره
تو حرمت به فرق وجود بزن، اینو حالا باید بحث کرد، جای صحبت داره، یه مقدار جای تعدید شیخ هم شیخ هم اینو بیان نکرده، اما مهمه اگه شما قبول بکنید، یا لقاده باید لوازم شیخ قبول کنید، اگر تخییر رو قبول بکنید و بگید مثلا این تأخیر حالا تأخیر رو وقتی قبول کنید، شما اگه عقد به جانب وجود کردی ترکش الان قاعده باید اقاب رو باشه، حتی اقاب چی بگید؟ اقاب ظاهری مشروط به این که حکم واقعی وجود باشه. اگه جانب حرمت عقد کردید باید فعلش اقاب آور باشه، مشروط به این که حکم واقعی چی باشه؟ حرمت باشه. چون فرض می‌کنید تجری رو ما موجب اقاب ندونستیم، اگه تجاری موجب عقاب میدانستیم که دیگه نمیگفتیم عقاب ظاهری، گفتیم شما دلیل داری عقابم هست ثابته. فرض اینه که تجاری و مستلزم عقاب ندانستیم، این هر قاعده رو دلو قبول بکنشیم چیزی نگفتیم، چون این بیان رو نداره، اما لازمش اگه تأخیر رو قبول کنی باید به اینجا برسیم.
این از اون عدم مؤاخذه همون عبادت هست، هر
شما بذا بریم جلو دید همین دید من بیشتر دیم بلد نیستم. بلکه نل انصاف و کیف کن. حالا که اون خوب گفتیم چیز خاصی نداره. ولیکن در انصاف ان ادلت الاباحه، اشکال چندم بود، هفتم و آخر، انصاف اینه که ادله اباحه فی محتمل الحرمه تنصرف و الى محتمل الحرمه و غیر الوجود. ادله اباحه در محتمل الحرمه مثل کلش این لکه حلال انصراف داره به اونجایی که احتمال حرمت بدی و غیر وجود، دوران هم بین وجود، بین حرمت و وجود نباشه. دو تا وجه انصراف هم گفتیم، حالا رو فقای بچه های دیگه هم داشتن ما استفاده میکنم. و ادله نفی تکلیف، ادله نفی تکلیف، اما لم یعلم نوع تکلیف، اونجایی که نوع تکلیف رو نمیدانیم. خب ادله نفی تکلیف مثل چی؟ مثل رفع مالای علمون، مثل انناس فی سعت مالم یعلمون، مثل خود قبر عقاب بلا بیان، همین اینا لا توفید، اینا مفاده نمی کنه مگر عدم مواخذه برتر کنه. میگه آقا برتر برفل مواخذه نیست، اثبات اباحه که نمی کنه. و عدم تعیین الحرمه اول وجود، و میگه حرمت یا وجود هیچ کدوم معین نیست. این عدم تعیینم نفی می کنه، تعیینم نفی. و هذا المقدار لا ینافی وجوب الاخذ و احد ما مخیرن فی، و این میزان هم منافاتی با وجوب اخذ تخییری به یکی از این دو نداره. پس تا اینجا گفتیم اباحه ظاهری دلیل نداره. نه هم وجه دوم میخوایم بگیم که توقف باشه، نه هم حاضر وجوب، یعنی وجوب اخذ تخییری، یحتاج الى دلیل و هو مفقود. تخییر نیاز به دلیل داره، ما هم نداریم دلیل. چرا نداریم؟ چون تنها دلیل ما ممکن چی بود؟ روایاتی بود که در خبرین متعارضن حکم تأخیر کرده بود و گفتیم اون روایات شمولش نسبت به فقدان نص روشن نیست، نمیشه القای خصوصیت کرد. به دیروز گفتیم فلازه، حالا که اینطوری شد، نه دلیلی داریم بر اباحه، نه دلیلی داریم بر تأخیر، حالا که اینطوری شد لازم هوت توقف، نکه توقف. و عدم الالتزام الا بالحکم الواقعی الا ما هو علیه فی الواقع. آقا بگیم حکم واقعی هرچی هست من قبول دارم، حکم واقعی وجوب یا حرمت من همون به صورت خیلی اجمالی و جنبندی قبول دارم، همونو ملتزم. ولا دلیل، دلیلی هم نداریم. لا دلیل میخواد بگی که آقا هیچ بعدی نداره که یک واقعی حکم ظاهری نداشته، با فرض جهل به حکم واقعی. ولا دلیل علی عدم جواز، دلیلی نداریم که جایز نیست واقعه از حکم ظاهری خالی نباید باشه. کی گفته؟ اذا لم یحتج الیه فی العمل، اگه در عمل بهش نیاز نداشته باشیم، که ما در اینجا در عمل بهش نیاز نداریم. نظیر و مالو دار الام بین الوجوب و استحباب، مثل اونجا که هم دار مدار وجوب استحباب باشه، شما میگید چی؟ میگید نه وجوب ثابت میشه، نه استحباب ثابت میشه، حکم به با هم که نمیشه کرد، هیچ مشکلی هم نداره. چرا؟ چون وجوب با براعت و به قابل و بر منتفی ترکش اشکال نداره. فعلش هم حتی اگر عبادی باشه قصد هم درش ممکنه، چون فرض امر محرزه، فقط نمیدانید امری که وجود داره استحبابیه یا وجوبیه، پس مشکلی وجود نداره، نیازی نداره به حکم ظاهری. خب اینجا بود که ما گفتیم اول بس، اگه پرسیدن نظر مرحوم شیخ چیه در مسئله بگید چیه. حالا میگه ثم علی تقدیر وجوب الاخذ، دیگه اینجا میشه بس بس علی تقدیر، بس بس مبنایی. حالا میگیم اگه فرض کنید، پس مرموشه به این نتیجه رسید که در دوران هم بین محضوره این حکم توقف بوده، حکم ظاهری وجود نداره، نه احتیاج، نه براعت، نه تخییر، هیچ کدوم نیست، حکم ظاهری نداره. در ادامه بحث رو بر فرض وجوب اخذ به یکی از دو احتمال طرح کرده و میاد این بحث رو دنبال میکنه. اولین حرفی که ایشون میزنه میگه که احتمال داره شما بگید اخذ به جانب حرمت واجبه، وجوب اخذ به جانب حرمت به نحوه معین، ملتزم بشو به ترک، در دورانم بین وجوب و حرمت عقد کن به جانب حرمت، ملتزم شو به ترک. 5 تا وجه برای این احتمالشون پنهان میکنه، 5 تا وجه هم بیشتر میکنه که بچه‌ها وجه مفصلی همش خیلی مختصر توضیح داده، ما توضیح بخوام بدیم زیاد طول کشه. پس داریم الان بحث میکنیم چی؟ بگید بر فرض این که اخذ به یکی از دو احتمال واجد باشه، به کدام احتمال باید اخذ کنیم؟ احتمال اول اینه که باید به جانب حرمت اخذ کنیم و ملتزمه به ترک بشیم. 5 تا وجه داریم. اولین قاعده احتیاطه،
دلیل اول
بله، دلیل اول برای این که اخذ به جانب حرمت لازمه. من روشن کنم
در فرضی که
اخذ بهش
واجب باشه.
بله، چون شرط اخذ بهش کدوم لازم نیست، توقف قابل توقف شده.
اگه وجود
اخذ بهش
از کجا
فهمیدید؟ میگیم علا تقدیر. داریم یکی یکی دلیلاشو بحث میکنیم دیگه. اونه که قائل میشن به وجوب اخذ به جانب حرمت، 5 تا دلیل آوردن، داریم دلیلا رو بحث میکنیم. اونایی که غالب تخییرم شدن مثلا عدلی بردن برد. خب پس اخذ لزوم اخذ به جانب حرمت گفتیم، 5 تا دلیل اینجا مستن. دلیل اول قاعده احتیاط در دوران امر بین تعیین. یه بحثی مطرحه در جایی که هم داره مداره بین تعیین و تخییر، نمیدانید آیا این عمل واجب تعیین نیست یا واجب تخییر. شبیه اون بحثی که توی تنبیه دوم شبهه وجوبیه داشتیم، اونجا از عدم وجود مطرح شد، اونجا از ناحیه عدل دوم بحث میکرد، اونجا از ناحیه عدل اول میخوام بحث کنم. اونجا میگفتیم مثلا سیام ستین وجوبش معلومه، احتمال میدیم اطعام هم واجب باشه، آیا در ناحیه اطعام اصل داریم؟ حالا اینجا داریم تو خودمون وجوب صوم بحث میکنیم، میگیم در دوران هم به یه تعیین و تخییر. مثلا چیه؟ مثلا مثال سیام و اطعام بزنیم، میگیم آقا سیام واجبه اما یا وجوب تعیینیه پس عدل نداره یا وجوب تخییریه پس عدل داره و قابل بگید. خب در دوران هم بین تعیین و تخییر شما میتونید یک وضع قائل بشید به این که در دوران عمل وجود هست، دو تا وضع میتونه قائل بشید، یکی براحت از تعیین، بگید آقا من از تعیین بودن براحت جاری میکنم. چرا؟ بگید چون موجب کلفت زائد است. یه احتمال که برخی قائل هست. یه احتمال دوم اینه که بگید احتیاط. چرا احتیاط؟ چون سقوط تکلیف با انجام این عمل معلومه و سقوط تکلیف با عدل دیگر چه مشکوکه، قاعده اشتغال مقتضی لزوم اتیان همین فرده. درسته؟
همین فرد یا
همین فرد دیگه همون افراد نیست. احتیاط تایم ها رو توضیح میدم نوشتم. بگید شما ببینید اگر شما شرط وضوء بگیرید در کفاره، قطعا تکلیف خودتون به کفاره رو انجام بدید. درسته؟ چون 60 روز روزه گرفتن یا واجب تعیینی یا واجب تأخیریه. واجب تعیینی باشه که باید این کار انجام بدید، واجب تأخیری باشه این کار انجام بدید کافیه. درسته؟ پس 60 روز روزه گرفتن قطعا موجب سقوط و امتثاله. اما اگه اومدید 60 روز روزه نگرفتید، اومدید 60 تا مسکین رو طعام دادید، اینجا احتمال داره تکلیفتون ثابت نشده باشه. چون اگر صوم ستین واجب تعیینی باشه، شخص فقیر رو طعام دادن کافی نیست، پس شک در امتثال تکلیف براتون حاصل میشه. اشتغال یقینی مستدی خراب یقینه. چون اشتغال یقینی دارید به کفاره، باید به نحوی عمل کنید که یقین براتون حاصل بشه اون عمل واجب رو انجام دادید، و تحصیل یقین به فراغ متوقف برای اینکه خود این فرد، یعنی خود همین صوم ستین رو انجام بدید. این میشه قاعده اشتغال در دوران هم به تعیین و تأخیر، که یه جور دیگه شبیه به اینم قبلا مرحوم شیخ با استصحاب عدم وجوب میشد و استصحاب عدم سقوط، عدم وجوب و عدم سقوط، یعنی گفت اونم همین نتیجه رو میده. شما اگر در فرد دوم که احتمال میدید عدل واجب تأخیری باشه، استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم سقوط رو جاری کنید، میتونید همین نتیجه به دست بیارید. البته قاعده اشتغال خیلی سرراست‌تره با ضمیمه استصحاب عدم سقوط که خیلی واضح میشه. بله.
الان مورد ما کجا
اما تطبیق نکردم تو مورد، اگه تطبیق داشتون تو مورد سوال دارید تطبیق کنم، بعد سوال کنم، اگه سوال دیگه ای دارید. حالا من توی این بحث خودم رو تطبیق کنم. پس این اصل دلیل بود تطبیق. تطبیقش چیه؟ میگه ام دائر مدار وجوب تعیینیه اخذ به جانب حرمت و وجوب تأخیری اخذ به احده ماست. هم دارم داریم دیگه، چون فردی اومده اینجا رو دیگه فرض کردیم که اخذ به یکی از این دو واجب، با این پیشفرض اومدیم بحث رو شروع کردیم. شما نگو اصلا پیشفرضش درست نیست، ما داریم با پیشفرض شروع کردیم بحث رو دیگه. وقتی با این پیش‌فرض شروع کردی، اهم دار مدار بین وجوب تعیینی اخذ به جانب حرمت، وجوب تأخیری اخذ به عهد ماست، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که حمل بر تعیین و وجوب تعیینی اخذ به جانب حرمت. اینم تطبیقش تو بحث. حالا بگید
از این وجوب تعیینی
اخذ وجوب اون محتمل نیست، اون احتمال نمیده، کسی هم قائل نشده، کسی هم احتمال نمیده، کسی احتمال نمیده. والا بحثش هرچی بوده لا یقول بهی احد، اجماع داریم به عدمش. حالا به هر نحوی اون محتمل نیست که مورد در طرف تعامل بگیر. اگه اون محتمل باشه این حرف نمیشه درست. درست اگه پیش
باشه شاید اصلا پیش برادش کنه این بوده که وقتی ما
نه حرمتی داریم، حرمت زنده که باید میگه زرد یا حالا اونا رو تبوره وضعه بعدیه که یکی میگیم
نه این واجه نه اینکه چرا وجوب و وجوب
تعیین و احتمالش رو ندارد. میگم اون پنجتا بچی که بعدن میاد، چهارتا بچی که میخوایم بگیم، همین فضا که میخواد بگه اخذ به جانب حرمت، یه احتمالات و نکاتی درش وجود داره که این نکات باعث میشه احتمال وجوب تعیینیش وجود داشته باشه و خلاف وجود. حالا اونا رو بعدا بگیم واضح تر باشه.
حالا
اینکه
ما توی دوران وجوب تعیینی وجود تخییلی نیاز به دلیل از باعث
تعیین کلفت ظاهر میاره. اونم میگن دو دلیل. یعنی میخوام براتر اشکال کنم.
آره.
ما حالا این جای بحث خودش، حالا ما شیخ اینجا نیم ساعت گفت من قبول ندارم، بیشتر جا ندارم، فکر کنم بیشتر از این خیلی جا نرسته باشه. ببینید بفهمت ثم علا تقدیر وجوب العهد، به فرض عهد واجب باشه، اصل وجوب عهد، نمیخوام بگم وجوب عهد تعیینی یا تأخیری، اما این اصل این که عهد به یکی از این دو طرف واجب باشه.
من دلیل اینو سوال کردم چه یه دلیل قائل از درسته که اصل وجوب عهد واجبه، اصل عهد واجبه.
ببینید اونایی که میگن اصل عهد واجبه، اونایی که میگن اصل عهد واجبه، نمیتونم بگم اصل عهد واجبه، یا باید بگم وجود عهد به جانب حرمت واجبه، یا باید بگم عهد به عهدنامه مخیر واجبه، چون وجوب عهد به صورت کلی که ثمره ای نداره، اون فرد فردش مهمه. و اونها هم جزئیات رو دلیل آوردن، مثلا اونایی که عهد به جانب حرمت گفتن این دلیل رو آوردن، اونایی که بحث تأخیر رو گفتن مثلا تمسک کردن به روایات تعادل و تراجی، گفت عهد به یکی از این دو خبر لازمه، با اون رو نه، هر کدام یه دلیل جدایی داره. حالا دیگه حالی یتعین الاخذ بالحرمه، آیا اخذ بالحرمت متعینه؟ او یتخیر بینه و بین الاخذ بالوجوب، یا مخیر بین اخذ بالحرمت و اخذ بالوجوب، وجهان بل قولا. اول میگه دو تا وجه، اما میگه نه تو قائل هم داری که علامه ظاهرا قائله، که علامه میگه در دوران هم بین وجوب و حرمت اخذ به جانب حرمت لازمه، علامه ظاهرا به این مبنا قائل، به این قول قائل. یستدل علی الاول، استدلال شد بر وجوب عقد به جانب حرمت بعد قاعده الاحتیاط، اول قاعده الاحتیاط، حيث يدور الامر بين التاخير والتعيين، اینجا هم دار مدار بین تعیین و تاخیر، قاعده احتیاط جاریه، مثبت وجوب عقد به جانب حرمت تمام و به ظاهره. دلیل دوم
تأخیر
وجودی نمی‌دارد. چی؟
تأخیر
وجودی نمی‌دارد. تأخیر کجا؟ تأخیر
تو آموزش.
در آن هم تأخیر
تو
نمی‌دارد.
تو
دل برام می‌کنی. اونجا دل برام می‌دونی؟ نه. بابا شما داریم می‌بریم بحث تو خودم فه. ما کار به خودمون فه نداریم. تو نهایی التزام داریم بحث می‌کنیم. کار به فعل و عمل نداریم. تو نهایی التزام. آقا من واجب است ملتزم بشم، نمیدانم ملتزم شدن به جانب حرمت به خصوص برای من لازمه، یا ملتزم شدن به یکی از این دو جانب خودم حق انتخاب دارم، دورانم به این تعیین تاخیر دیگه واسه تو یه التزام به شما میگه، واسه من عمل تو یه عمل که دورانم بین تعیین تاخیر نیست، در نهایت عمل دورانم بین وجوب و حرمته، دورانم بین محظوره اینه، تو نهایت التزام داریم بحث میکنیم، درسته؟ وقتی شما تو نهایه التزام اومدید جانب حرمت گرفتید، تو عمل ثمرات داره، حتی اگه عقد به عهد امام بکنم اون ثمرات مترتبه، مثلا اون بحث عقابی که ما گفتیم اگه قبول بکنی فرق نمی کنه، شما اگه قائل به وجوب عقد به عهد امام مخیرم بشی به جانب وجوب هم عقد کنی، اون عقابه میاد در صورت ترکیب، اگه ما قبول کنیم اونجا هم میاد، فرقی نمی کنه.
سوال خاصی نداره،
چون
که
سوال خاصی توی عمل من
نداره،
درسته شعاره یه سری من لباسون و باید رو کنه برای این عمل من، اون اثراتی که خود شعاره باید خب صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.